با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. کرونا جان 155 نفر دیگر را در ایران گرفت. آیت الله علی خامنه ای از دستگاه‌های مسئول خواست درباره نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده جبران کنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید احتمالاً دورهای دیگری از مذاکرات احیای برجام هم در کار خواهد بود. به این مجله، به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته 155 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 80800 نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 9000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز نزدیک به 537000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به روند افزایشی ابتلا به ویروس کرونا در این استان ابراز نگرانی کرد. فاطمه نوروزیان وضعیت کرونا در این استان را بسیار پرخطر توصیف کرد و گفت جهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد افراد مبتلا اتفاق افتاده. این در حالی است که به گفته او هنوز تا واکسیناسیون عمومی زمان زیادی مانده است. به گفته خانم نوروزیان در حال حاضر 10 شهر هرمزگان شامل بندرعباس، حاجی آباد، قشم، خمیر، میناب، بندر لنگه، جاسک، پارسیان، رودان و بستک در شرایط قرمز قرار دارند و موارد ابتلا در این شهرستان‌ها زیاد است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت که احتمالاً به زودی سایر شهرها هم دچار وضعیت خطرناک و قرمز خواهند شد. آیت الله علی خامنه ای روز جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به رد صلاحیت ها در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. او گفت که به برخی که صلاحیت آنها احراز نشد جفا و ظلم شده و از دستگاه های مسئول خواست که جبران کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به اخبار منتشر شده درباره خانواده و فرزند برخی نامزدها اشاره کرد و گفت که به گفته او گزارش های خلافی بود. در پی صحبت های آیت الله خامنه ای درباره احراز صلاحیت نشدن برخی نامزدهای انتخابات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی نوشت شورای نگهبان با اذعان به اینکه مسئول از خطا نیست به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. علی مطهری نماینده مجلس دهم شورای اسلامی هم با اشاره به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شورای نگهبان باید جلسه‌ای تشکیل دهد و دست کم علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند. او گفت اگر تصمیمی جز این گرفته شود جبران معنی نمی‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در حالی برگزار خواهد شد که شورای نگهبان نامزدهای بسیاری را در میان جناح‌های گوناگون رد صلاحیت کرده است. در انتخابات این دوره کاهش مشارکت مردمی به نگرانی عمده مسئولان حکومتی تبدیل شده و رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در صحبت‌های امروز خود از همه خواست که در انتخابات شرکت کنند. اما همین مسئله در جاهای دیگه هم دیده شده و برخی از احزاب اعلام کردند در بیانیه‌هایی که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران رو دموکراتیک می‌دونند و همزمان پیش‌بینی کردند که این انتخابات پیش رو با شرکت بسیار کم شهروندان ایرانی روبرو خواهد شد. در همین ارتباط هم در همین بخش خبری در ادامه مطلبی رو خواهیم شنید. برای این مطلب آماده است و می‌تونیم با هم بشنویم. یکی از احزابی که نظر خودش رو صریحا درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرده حزب دموکرات کردستان که شهرام میریان همکار ما گزارشی رو در این باره برامون ارسال کرده از آلمان.
در حالی که دو هفته ای به برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، هیوا بهرامی مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان ایران ساکن اتریش در گفتگو با ما با اشاره به فساد و اختلاس و اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی یادآور شده برای بهبود وضعیت کنونی در ایران روی هیچ یک از 7 نامزد انتخاباتی این دوره نمیتوان حساب کرد. آقای بهرامی در پاسخ به پرسشی در آغاز اینطور به رادیو فردا گفته:
کاندیداها و یا کسایی هم که در چند سال اخیر رئیس جمهور بودند، هر کدام به نوعی وفاداری خودشون رو به این نظام اثبات کردند. شخص احمدی نژاد هم که 8 رئیس جمهور ایران بود، در جنایتهایی که رژیم در کردستان داشت دست داشت، در قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو در وین دست داشت، و اینها همیشه اینجور آدمایی هستند که در ایران رئیس جمهور میشن. یعنی باید در واقع وفاداری خودشون رو به ولایت اثبات کرده باشند. این بار هم خب این آقای رئیسی در سالهای دهه 60 در این اعدام‌های فلعی انجام گرفت، یکی از اون اعضای اون کمیسیون مرگ بود و چیزی نیست که این تو تاریخ گم نمیشه، مردم این رو میدونن. سالها بعد این اشخاص حالا تونسته باشن تا حدی بی‌نام و نشان باشن، ولی الان که میبینین این آقای رئیسی بازم در عرض 3-4 سال گذشته ظاهر شد و بعداً به مقام رئیس قوه قضاییه هم که رسید، خب الان میبینید که مدارک اومده بیرون که نشان میده که این آقا حتی بحث داره با آیت الله منتظری که اصرار بر این داره که چقدر باید اعدام بشن. حالا خب از این آدم که اون موقع هم دست در کشتار دگراندیشان و اپوزیسیون داشته چه انتظاری میشه داشت؟ یعنی با آمدن رئیسی مطمئنم که وضعیت کشور بسیار بدتر خواهد شد.
آیه بهرامی، از چه نظری بدتر خواهد شد؟
به نظر من اون دیدگاه امنیتی که رژیم در رابطه با مثلا کردستان در از این 40 داشته بسیار قوی تر خواهد شد. برای شاید بخشای دیگر ایران هم اینجور باشه، چون اینا یه حکومت یک دست میخوان به طوری که جامعه رو به تماما کنترل بکنن. خب به خاطر همین هم است که سپاه پاسداران نقش داره در این مسئله، بخصوص در این انتخابات. به هر حال ما میدونیم سپاه پاسداران تنها یه ارگان نظامی نیست، بلکه در سیاست رژیم هم همیشه نقش داشته.
خب آیه بهرامی، از نظر اقتصادی چطور؟
ببینید مسئله اقتصادی، رژیم تو این چند سال گذشته همیشه سعی کرده که تحریم‌های امریکا رو دلیل این وضعیت بد اقتصادی نشون بده، ولی وضعیت بد اقتصادی رژیم چیزیه که از سرکار آمدن رژیم از اوائل انقلاب تا الان وجود داشته. یعنی وضعیت اقتصادی ایران همیشه بد و بدتر شده. این هم از یه طرف ناکارآمدی این دستاندرکاران رژیم هست، از یه طرف اختلاس‌های بزرگ و این فساد اقتصادی و مالی که در رژیم وجود داره، همه اینها اینو به وجود آورد. وقتی یک ارگان نظامی این نقش رو داره انجام میده، خب معلومه که باید منافعی توش باشه برای اینها. وقتی که 80% اقتصاد ایران دست سپاه پاسداران، حالا مستقیمی و غیر مستقیم، اونا دارن میگردونن، خب معلومه که وضعیت برای مردم بهتر نخواهد شد وقتی کسی رئیس جمهور بشه که 100% با پشتیبانی این ارگان نظامی به این مقام رسیده باشه. به نظر من وضعیت اقتصادی هم شاید اگه توافق ایجاد بشه بین ایران و 5+1 تغییر کمی داشته باشه، حداقل بتونن برای نمونه مثلا نفت صادر کنن. ولی خب ما دیدیم این مورد 2015 هم بعد از برجام داشتیم، ولی به جای این که بیان این پولهایی که بلوکه شده بود دستشون رسیده بود برای بهتر شدن اقتصاد و معیشت مردم این پولا رو خرج کنن، متاسفانه در سوریه و لبنان و یمن خرج کردن. حالا خوشحالیم که میبینیم که این بار انتخابات در ایران با شرکت بسیار کم مردم برگزار میشه.
هیوا بهرامی مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان ایران در پایان یادآور شده حزب مطبوعش از وقوع انقلاب اسلامی به این سو همه انتخابات در ایران را به دلیل غیر دموکراتیک بودنشان تحریم کرده و همزمان هدف اصلی انتخابات 28 خرداد ماه جاری را در یک دست کردن حاکمیت جمهوری اسلامی جستجو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که احتمال دارد مذاکرات برجامی در وین چندین دوره دیگر طول بکشد. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با لوید آستین همتای آمریکاییش تاکید کرد که ایران به عنوان مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است. و حسین هاشمی از زندانیان اعتراض‌های آبان 1398 پس از انتقال به بند زندانیان خطرناک از سوی زندانیان این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اجازه بدید که با این خبر همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و به ملاقات بریم. این بار ملاقات مریم ابراهیم وند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات کارگردان و تهیه کننده سینماست، زن جوانی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد به اتهام‌هایی که او آنها را رد می‌کند. مریم ابراهیم وند 29 سال دارد، ساکن تهران است و فارغ التحصیل رشته کارگردانی. فعالیت‌های هنری خود را سال 88 آغاز کرد با یک فیلم سینمایی به نام عشق که از اکران عمومی آن جلوگیری شد. پانسیون دختران، 10 روز پایانی و 24 سپتامبر از دیگر فیلم‌هایی است که مریم ابراهیم وند کارگردانی آنها را بر عهده داشت، اما سپاه پاسداران مانع اکران آنها شد. او علاوه بر کارگردانی دستی هم در نوشتن دارد و این اواخر تمرکزش بر نویسندگی بوده. در سالهای گذشته 2 رمان نوشت که هرگز در ایران به چاپ نرسید. او هم اکنون در حال نگارش نمایش نامه است به نام دختر کشی، نمایش نامه‌ای که نگاهی انتقادی دارد به قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرزند کشی. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 2 بار بازداشت شد و محکوم به زندان. نخستین بار در سال 95 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. تا 2 هفته خانواده‌اش از بازداشت او خبر نداشتند. در روزها و شبهایی که مریم ابراهیم وند در بند امنیتی 2 الف زندان اوین محبوس بود و تحت فشار و بازجویی و تهدید، کابوسی که انگار پایانی نداشت، مثل کابوسی هولناک در شبی که بازجو به او گفت حکم اعدامش آمده و باید وصیت‌نامه بنویسد و او که ننوشت و گفت وصیتی ندارد. اما در آن شب طولانی با تصور تناب دار و مرگی دردآور به خود لرزید تا 5 صبح که صدای جدید به او گفته بود با بازجو همکاری کن تا برایت وساطت کنیم. این کارگردان 35 روز طاقت فرسا رو سپری کرد و با وثیقه آزاد شد، در شرایطی که تهدید شده بود درباره این بازداشت نه حرفی بزند نه مصاحبه‌ای انجام دهد. 2 سال گذشت. 31 تیر ماه سال 97 مریم ابراهیم وند در یک روز گرم تابستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و باز هم بازداشت. بار دیگر سلول انفرادی میزبان او شد در تکرار تجربه بازجویی های نفسگیر و محرومیت از ملاقات با خانواده. این کارگردان به نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران متهم شد چون پس از بازداشت اول و آزادیش با وثیقه در مورد رفتار بازجوهای اطلاعات سپاه نوشته بود. او در ضیافت شامی که حسن روحانی در آن میزبان هنرمندان بود از رئیس دولت 12 به خاطر رویکردش به هنر و توقیف فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد، اما این انتقاد مبنای اتهام توهین به رئیس جمهور قرار گرفت. اتهام دیگرش هم ساخت فیلم مبتذل بود بابت ساختن فیلمی در مورد تجاوز به زنان. رأی دادگاه در همان زندان به دستش رسید. 10 سال حبس با امضای علی قنبرنیا قاضی شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت. اسفند سال 99 در دادگاه تجدید نظر از ساخت فیلم مبتذل و توهین به رئیس جمهور تبرئه شد، اما 2 سال زندان او بابت اتهام نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران به تایید رسید. حالا نزدیک 3 سال از بازداشت مریم ابراهیم وند در تابستان سال 97 می‌گذرد، در حالی که بنابر رأی دادگاه تجدید نظر او باید 2 سال زندانی می شد.
سپاس که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.